أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما دیروز در رابطه با بحث عبدالله سبع صحبت شد. دوستان، جلسه 57 برای شما عرض کنم، 19/11/93 اونجا مراجعه کنن. ما اقوال کل اهل سنت رو درباره عبدالله سبع آوردیم و اقوال شیعه را ما آوردیم. بحثی که ما دیروز داشتیم اینا را مفصل آوردیم. من به نظرم این بحث برای عزیزان ضروری است، چون الان قضیه عبدالله سبع در حالی از ابهام برای شیعه هست و وسیله هجمه در دست وهابیته، که اونها شیعه ها میگن آقا وجود خارجی ندارد. اونها میان از کتب شیعه روایاتی رو نقل میکنن مبنی بر وجود عبدالله سبع. ولذا اون راه حلی که من دیروز اشاره کردم که ما عبدالله سبع دو تا چهره در تاریخ دارد. یک چهره در نقش اساسی در قتل عثمان، نقش اساسی در جنگ جمل، این به هیچ وجه واقعیت نداره، دروغ محض. یک واقعیت، یک چهره هم دارد در اینکه نسبت به حضرت امیر غلو کرده، نسبت نبوت به امیرالمؤمنین داده، نسبت الوهیت داده، امیرالمؤمنین تبعید کرده یا بعد از تبعید دست بر نداشته، دستور قتل او را صادر کرده، دستور آتش زدن جنازه او را صادر کرده، این واقعیت دارد، در او هیچ شک شبهه نیست. بزرگان ما، کتابهای رجالی ما، روایی ما، حتی کتابهای فقهی ما مملو از این قضیه است. فقهای ما به استناد همین قضیه در کتابهای فقهی فتوا دادن. یعنی در حقیقت این قضیه هم شهرت دارد و هم معمول به اندل فقها هست. در رابطه با بحثی که ما روزای سه‌شنبه داریم نسبت به آقای دکتر طیب شیخ الازهر، که در جلد اول، حالا خیلی زیاد چیز نکنید دیگه، یه ذره تخفیف بدید شما. من تو ذهنم بود در حدیث وصیت آوردیم، ظاهرا مثل این که در جلد اول هست. که شما جلد اول کدام، دو جلدی رو نگاه کردید یا سه جلدی را؟ سه جلدی را. بله، بله. ما در رابطه با سخنان نه ایشون هم نسبت به وهابیت تعبیرش این هست که وهابیت در حقیقت خوارج عصر ما هستند و اینها خودشون رو به مذهب حنبلی زدن و حالا اینکه مذهب حنبلی را اینها نجس کردن، این تعبیر رو داره. خیلی تعبیر تندی داره ایشون. نه طیب بابا، ای بابا، همین که شما عزیز من چلگز نمیاری اینجا بدی، همین باعث میشی که برای شما عرض کنم فراگربه بشه این بحث های ما، از فراموشم میره بالاتر. ببین برادر بزرگوار، من فایلم ظاهرا دادم دوستان، الوهابیه هم الخوارج. برای شما عرض کنم، حالا شانس شما اینجا، اگر بله همینجا بود، ببینید برادر من، بله این تعبیر ایشون اینه. ببینید این هم سایت های مختلف آوردن، شاید 50-60 تا سایت آوردن. اكد دکتر احمد ابطیب شیخ الازهر ان السلفیین الجدد هم خوارج العصر. بعد ایشون تا اینجا لأنهم لا ینتمون الى الامام احمد ابن حنبل ولکنهم نجسوا و غیروا هذا المذهب كما یغیر ماء البحر. ولی این تعبیرشون تعبیر خیلی تندیه. بازم همینطور این چیزهایی بینید خیلی چند تا از سایت ها، بازم این سایت ما آورده، این سایت ما آورده، بینید از 7-8 تا سایت این تعبیر دکتر طیب هست، حتیشو با این تعبیر که اینا نجس کردن مذهب احمد ابن حنبل رو. حالا ما نمیدونیم نسبت به احمد ابن حنبل هم توهین هست یا توهین نیست، ما نمیدانیم. اگر شیعه بیاد همچه تعبیری بگه حنابله خلاصه علیهش قیام میکنن. بله تاریخش دیگه پسر خود، نه نظرشون نسبت به اینام همین عزیز دل بابا. بله نه حالا پول گرفتن ها که مال سال گذشته است پسر خوب. بله اون پول گرفتن ها مال سال گذشته است و چکایی هم که دادن برگشت خود دوباره علیهشون داره موضع‌گیری میکنه. 6/8/2011 است، مال 3 سال قبله. بله 3 سال یا 4 سال قبله. بله بریم حالا اجازه بدید یه مداری. ایشون در بحث‌های ماه رمضانشون که یک ماه در رابطه با شیعه بحث کردن و عمده ناراحتیشون هم این هست که در مصر تعدادی از جوانها دارن شیعه میشن و این عمده ناراحتی آقای طیب هست که یک ماه ایشون سخنرانی کرد در نقد عقاید شیعه و تثبیت عقاید جوانهای سنی. الانم روزهای جمعه ساعت برای شما عرض کنم 2 به وقت ما، بازم هر هفته ایشون برنامه سخنرانی دارد، ساعت 16 مونده که تو ذهنم تکرار میشه در شبکه المصریه، اونی که ما معمولا چند تا شبکه پخش میکنیم ولی ما از شبکه المصریه میگیریم. ما یعنی بعد از نماز جمعه ایشون سخنرانیش پخش میشه. البته در مجموع خدا پیغمبری آدم مؤدبیه، آدم متینیه، آدم خوشبرخوردیه، ولی عرض کردم انما اموالکم و اولادکم فتنه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خلاصه پول دنیا و مال دنیا میاد دیگه اینها خودشون رو نمیتونن حفظ کنن. البته اینم من خدمتتون عرض کردم آنتی که ما داریم از بحث تمویل، تمویل شخصی نبوده. یعنی عربستان ما هیچ مدرکی نداریم که به خود طیب پول داده باشن، ولی این که به الازهر پول داده اند این ظاهرن قطعیه. کوفی انان هم رسما اعلام کرد که نمیدونم 20 چند میلیون یا چند میلیارد دلار پول دادن به الازهر، چون الازهر الان برای کارهای عادی خودش دچار مشکل مالیه و دولت مصر هم امکاناتی نداره او را پشتیبانی مالی بکنه، ولی زیرا اینها مجبور هستن برای اینکه رضایت عربستان و سعودی رو به دست بیاورن یه 4 تا مطلبی هم علیه شیعه مطرح کنن. البته اخیراً یه 2-3 ماهیه شنیدیم چک ها برگشت خورده، دوباره ایشون هم نظرش برگشت زده. ایشون یه مقداری تقریباً از اون حالت تندیش نسبت به شیعه افتاده. علی حالن ایشون در آخرین چیزی که ما از ایشون داشتیم در این سایت القدس هست که مطلب خیلی خوبی هست، اینجا هم بزرگان شیعه اونجا دارن. ایشون میگه ضرورت داره که این تبشیر مذهب شیعی در مصر کلن بسته بشه، اموالی که در اختیار جوانهای سنی میگذارن و اینها را شیعه میکنن اینها برای شما عرض کنم باید متوقف بشه و اینها که اموالی پخش میکنن اینها دلال مذهب هستن و مقاول کسی است که میاد قرارداد میبنده، یعنی کسانی که ندارم به تعبیر فارسیش چی میشه، مقاوله الانفار، اینا قرارداد میبندن افراد را این برونبر بکشن. بله اینها افراد قراردادی هستن، نشانه بر این که اینها که دارن در مصر جوانها را سنی میکنن با خارج قرارداد بستن، پول گرفتن، پول در اختیار این جوانها قرار میدن و اینها را به طرف مذهب شیعه دعوت میکنن. بله باز در برای شما عرض کنم روزنامه الوطن که دیگه از روزنامه های مشهور اونجا هست، مثل کیهان ما هست، ایشون میاد میگه مصر لیس فیها شیعه، اصلا مصر شیعه ندارد. خب و حالا که الان تقریبا نزدیک 13-14% مصر شیعه هستن، رهبران شیعه، همین فردی که الان اینجا من نشان دادم از رهبران بزرگ شیعه هست همیشون. برای شما عرض کنم که اینجا هم آمده بود موقع رفتن در فرودگاه همین ایام قبل از همایش بین المللی وحدت. بله ایشون مفصل اینجا هم کاملا مطالبش رو آوردن در اینجا و ایشون همونجا برای شما عرض کنم. بله شیخ محمد عبدالله نصر از دوستان ما، از جوانش خیلی تند، برای شما عرض کنم سنیه ولی الحق و الانصاف نفس وهابیت رو حسابی گرفته. بله بله ایشون من بله الان من حالا اسمش که ایشون در اینجا جان نه اون که شهاته است، نه ایشون الان زنده است، من همین الان اونجا داره احمد راسم احسن احمد راسم. بله احمد راسم ایشون الان رهبر شیعیان اونجا هست و عمدتاً هم در همونجا هم میگه ما، ایشون که میگه ما حاضریم با شیعیان بحث مناظره کنیم، ایشون میگه آقا ما اگر واقعا آقای طیب حاضر است با شیعه بحث داشته باشه باید یک دعوتنامه رسمی برای ما بفرستن و صحبتهایشون رو ما هم مثل دیگران از تلویزیون فقط شنیدیم. بعد ایشون در اینجا باز در روزنامه وطن به صراحت میاد بگه مصر لیس فیها شیعه، بل ذالک الان دارن فتنه درست میکنن، خلاصه جوانهای ما را به طرف مذهب شیعه میکشانن، حسینیات در مصر ایجاد میکنن، مثلا رفتن آیت الله کورانی به اونجا و افتتاح حسینیه در حقیقت خیلی به ضرر شیعه تمام شد، یعنی شیعه در سایه حرکت میکرد، رفتن آیت الله کورانی شیعه را در مصر از سایه بیرون آورد و همین هم باعث شد که خیلی برای شیعه در مصر خلاصه مشکل درست کردن. بله بعد میگه جوانهای ما را برمیدارن شیعه میکنن، ثم بعد از ذلک یقاتل الشباب الشیعی الشباب السنی، جوانهای شیعه و جوانهای سنی با هم دیگر جنگ و کشت و کشتار دارن و مصر هم مثل دیگر کشورهای اسلامی در درگیری های مذهبی شرکت میکنه و گرفتار میشه. باز ایشون در الیوم السابق که از روزنامه های رسمی اونجا هست و خیلی هم به قول خواننده دارد، ایشون باز اونجا هم میگه در اینجا تلاش های خبیثی و مکارانه هست که میخوان خلاصه استقرار و استقلال مصر را با دعوت کردن جوانها به ترک مذهب اهل سنت اینها را به مذهب دیگر حرکت بدهند و واجب هست الازهر در برابر این تبشیر شیعی و این جنگ مذهبی بیستد، هازد تبشیر و الغزف، خیلی عجیبها، تا تا الان بحث تبشیر شیعی بود، حالا تبدیل میشه به قذف شیعی، یعنی به جنگ شیعی، به مبارزه شیعی. و هوا بالمقام الاول قذف دینیون، این در حقیقت یک جنگ مذهبی هست که در مصر دارند راه میندازند. دیگه حالا این تعابیر رو دیگه به کار میبرن دیگه. باز ایشون در جای دیگر ایشون میگه کثر علینا الحجوم من التبشیر الشیعی. ببینید این تبشیر رو مرتب در طول این یک ماه داره ایشون تکرار میکنه و خلاصه میگه من جوانهای اهل سنت رو نصیحت میکنم این حرف مبلغین شیعه را قبول نکنن، این حرفاشون دروغ هست و ساختگی هست و هیچ مؤمن صادق اینها را رضایت نمیده همچه حرفی رو چیز کنه. و جوانهای شیعه را هم خلاصه نصیحت میکنم از این سفسطه ها دست بردارن. اونجا میگه ما در مصر شیعه نداریم، از این طرف میگه من جوانهای شیعه را توصیه میکنم که از سفسطه برای شما از کنم یا از این سفیه بازی ها دست بردارن. حالا ایه حالین باز ایشون در اینجا میاد میگه بله یکی از مستشرقین صهیونیسم که برنارد لوئیس بوده، ایشون یک کتابی در سال 2000 نوشته تحت عنوان پیشگویی های برنارد لوئیس در کتاب برای بنام مستقبل شرق الاوسط. در اونجا میگه ما پیشگویی میکنیم که اختلافات شیعه و سنی خلاصه از مخفیگاه به علن وارد میشه و در آینده ایران شیعی با ترکیه سنی درگیری مذهبی و جنگ مذهبی خواهند داشت و الان هم پیشگویی های این آقای برنارد کاملا محقق شده. خب اگر محقق شده الان درگیری مذهبی میان ایران ترکیه نیست. حالا اگر پیشگویی کرده بود بر اینکه ایران و سوریه، ایران و عراق، امثال این، باز خیلی آدم میتونست تا حدودی قبول کنه و این قضایایی که امروز هست کاملا دروغ بودن پیشگویی های این آقای برنارد لوئیس را کاملا مشخص میکنه. اینها برای شما عرض کنم نمونه ای از صحبت هایشون در ماه مبارک رمضان هست. مقبولیت داره ایشون در کل جهان اسلام، مقبولیت داره همونطوری که مراجع ما چقدر خودش ایشون از مراجع ما بالاتر میدانه و همونطوری که الان مراجع ما مقبولیت دارن ایشون هم مقبولیت داره، شاید مقبولیت ایشون بیش از مقبولیت مراجع ماست. الان مراجع ما متفرق شده مقبولیت، الان مثل بعضی از مراجع، یا مثلا الان شما ببینید آقای سیستانی چه مقبولیت خارج از کشور دارد، شاید از ایشون بیشتر مقبولیتش در میان اهل سنت. و الحق و الانصاف عرض کردم حالا ما با این تندروی هاش کار نداریم، این تندروی ها رو داره، ولی ما با همه این تندروی ها لنگ کفش طیب، سگ طیب از این وهابی ها هزار شرف داره، یا از این سنی های تندرو که ظاهرن دم از شیعه میزنن باطنن میرن برای شما اسمان با عربستان سعودی هستن، پول ایران رو میگیرن ولی سنگ عربستان رو به سینه میزنن. سگ ایشون به اینها هزار شرف داره با همه اشکالاتی که ما از فرمایشات ایشون داریم. ما باید تلاش کنیم اون انصاف رو رعایت کنیم. حالا عرض کردم مشکل اساسی این از نامه‌ای که آیت الله مکارم شیرازی بهشون نوشتن در آخر ماه مبارک رمضان این بود که آقا شما در این ماه رمضان همواره تأکید میکردید علمای شیعه و علمای سنی بنشینن با همدیگر گفتگو کنن و نتیجه این گفتگو هم حجت باشه. ما پیشنهاد میکنیم در هر کجا، در الازهر، در ایران، در هر کجا علمای تراز اول شیعه با علمای تراز اول شما بنشینن با همدیگر نسبت به مسائل اختلافی بحث کنن، خروجی این حجت باشه هم برای شما هم برای شما. خب ایشون حدود نزدیک یک ماه جواب نداد. بعد از این که جای مکارم من فرمود شما این نامه ما را علنی کنید، ما کل خبرنگارها را جمع کردیم، این نامه را علنی کردیم. ایشون تقریبا یک هفته بعد ایشون نامه دادن به آقای مکاره. بله ما از شما تشکر میکنیم چنین چنان، اگر بنا شد یک همایشی باشد اولین کسی که دعوت کنیم از شخص شما دعوت میکنیم. خب شما ببینید ایشون میگه علما جمع بشن، علمای تراز اول شما و ما، خروجیاش برای ما و شما حجت باشه. میگه نه ما اگر خواستیم دعوت کنیم شما اولین کسی از ما هم دعوت کنیم. الان از ماه رمضان دیگه تقریبا دیگه 10-11 ماه گذشته، خبری نشده از این قضايا. بعد از اونم مرتب داره همینطوری پارازیت ویل میکنن و به هیچ وجه حاضر نیستن بر اینکه همچه جلسه‌ای برگزار بشه. ولی اگر همچه جلسه‌ای برگزار بشه، بعضی از بزرگان ما که هم مدافع ولایت هستند و هم معتقد به تقریباً، ما ببینید بزرگان ما هم یک دست مدافع ولایت هم تندن، اصلا عقیده به تقریب ندارن. اینها جز تخریب چیزی دیگری از اینا ساخته نیست. دسته معتقد به تقریباً، عقیده به ولایت ندارن، اینها هم مخربن. ما باید یک دست از افرادی که هر دو جنبه را دارند، هم از عقیده شیعه و از اهل بیت جانانه دفاع می کنند، به تعبیر شهید مطهری حاضر نیستند برای وحدت از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچک هم دست بردارند، از اون طرف هم تقریب را از ضروریات دین می دانند نه ضروریات مذهب. این افرادی که همچه عقیدهی دارن برن اونجا بنشینن، شبهاتشون رو جواب بدن، من معتقدم خیلی از قضایا حل خواهد شد، خیلی از قضایا، یعنی 90% این بدبینی ها و غیره. چون ایشون حرفایی که زدن، اصلا من تمام اینها را زنده که پخش می شد از بای بسم الله تا تای تمت شخصا گوش می کردم. حالا اضافه بر این که این در روزنامه ها خیلی از حرفاش منعکس نشده، خیلی از حرفایشون منعکس نشد، ولی مطالبیشون داشتن یا تند بود یا به نفع شیعه بود. تندی هاش هم حذف کردن روزنامه ها، به نفع شیعه شون هم حذف کردن روزنامه ها. ولی ما از اول تا آخر تمامش اینها رو برای شما عرض کنم، فیلمشو داریم سخنرانی ها را. الله ما دنبال یکی از این طلبه هایی که عربی بلدن، میتونن عربی پیاده کنن. حالا اگر دوستان سراغ داشته باشن یکی دو تا ما از طلبه هایی که عربی بتونن پیاده کنن، ما الان نیاز داریم. و پریروز هم این دکتر گفاری که ما سجل در رد ایشون نوشتیم، ایشون رو آوردن در شبکه برای شما عرض کنم وصال. ایشون یک ساعت خورده اونجا مطالبی رو بلغور فرمودن. بله که البته بلا فاصله دوستان مای ابوالقاسمین هم جواب دادن و ما گفتیم که اینه پیاده بکنن. گفتن ما کسی که عربی بلد باشه، چون عربی های سلیس نیست، عربی که حرف میزنن در لابلا عربی عوامانه هم صحبت میکنن، یه کسی باید باشه که از بیخ عرب باشه. حالا اگر از دوستان کسی از بیخ عرب هستن میتونن، ما آماده هستیم در محضرشون. بله بله اون شیخ اهوازی ما امروز نیومده، غایب بوده امروز. حالا بازم اون یا خودش، یعنی کسی باید باشه تو بحث‌های علمی هم وارد باشه، چون اینها بحث‌های علمی و حوزوی، یعنی حرف‌های عادی نیست. یعنی خیلی از بحث‌ها بحث علمی، شما میخوام اگر پیاده میکنن مصادر این رو هم اضافه کنن، یعنی حرف میزنه روایتی یا آیه میخونه بلا فاصله از کامپیوتر سرچ کنه روایتش هم اونجا کنارش بیاره، یعنی فقط تنها پیاده کردن نیست. حالا اگر دوستان کسی رو سراغ دارن که در این زمینه تسلط داشته باشه، ما از وجودشون انشاءالله استفاده میکنیم. من چند تا نکته رو عرض کنم در اینجا. این که ما در جواب دادیم بر اینکه ایشون نگرانی هایی دارد و برای شما عرض کنم که این چنین قضایایی رو مطرح میکنه که این همه نمیدونم جوانهای شیعه و غیره، آیا مقصودیشون ما گفتیم بر این که جوانهای شیعه مصر یا جوانهای شیعه غیر مصر تن ترس دارن ایشون مثل شیعه ایران و عراق و امثال اینها؟ خب الان اگر مرادیشون جوانهای غیر مصریست، ایران و عراق و غیره، اینا توانایی که برن جوانهای مصری را شیعه کنن ندارن، ارتباطی هم ندارن که برن اونها را شیعه بکنن. و اگر نه مراد ایشون در داخل کشور مصر، در داخل کشور مصر شیعه ها قدرتی ندارن که بیان به زور جوانهای سنی را شیعه کنن. پس در هر دو صورت فرمایش ایشون کاملاً نادرسته. و نکته بعدی، آقای دکتر کریمه یا کریمه استاد برای فقه مقارن در دانشگاه الازهر، چندی قبلم اینجا بود و ما هم یکی دو جلسه خدمتشون بودیم، ایشون برای شما عرض کنم در یکی از مصاحبه هاشون که این دوستان نیاورده بود، بعد از نماز صبح من اینها را ردیف کردم، از چند تا سایت گرفتم در سایت کیوز میدیا که ایشون با یکی از قنوات عربی که تماس داشتن کلیپش هم هست، میگه خود آقای خامنه‌ای گفت نحن لا نريد ان نصدر المذهب الشيعي للمناطق السنيه، ما به هیچ وجه تصمیم نداریم مذهب شیعه را به دیگر کشورها صادر کنیم، و اگر چنانچه ما بنا داشتیم که مذهب شیعه را صادر کنیم، در ایران به استانهای سنی نشین صادر می کردیم. که با اینکه ایشون میگه 15 میلیون سنی در جمهوری اسلامی هست و در مناطق آزاد هستند. بعد جالب اینه که ایشون میگه من در یکی از مدارس سنی در کردستان بودم، دیدم هزینه های این مدارس را برای شما عرض کنم دولت جمهوری اسلامی رهبر انقلاب تأمین میکنه و به اینها پول میدهد برای نشر مذهب سنی. وقتی به حوزه های علمی به طلبه ها پول میدن، خب این طلبه ها نمیان که مذهب شیعه را ترویج کنن، اینها را پول میدن، امکانات میدن، حوزه علمیه برشان درست میکنن، در اون حوزه های علمیه مذهب اهل سنت ترویج میشه. ایشون به صراحت آمده حوزه های علمیه را دیده، ایشون نظرش اینه که شیعه به هیچ وجهی حاضر نیست و نمیخواد هم بر اینکه مذهب شیعه را صادر کنه، جوانهای سنی را تبدیل به جوانهای شیعه بکنه، بلکه پول هم میده به اونها برای ترویج مذهب سنی. نکته سوم، آقای طیب که این هم از تبشیر شیعه میترسد، چرا از تبشیر وهابی بر جوانهای مصر نمیترسد؟ با اینکه خودش داره میگه اینها خوارج اصلند و چنین و چنان. و جالب این هست که ایشون از این طرف یک چهار تا جوانی فرض در مصر یک شامی نهاری پولی میدن به یک جوان بر فرض صحت، اینها را میان چیکار میکنن؟ شیعه میکنن. خب الان شما ببینید، اینم من، این آقایی که از هر چند لحظه یک سوتی میده برای شما عرض کنم، سرلشکر زاهی خلفان رئیس پلیس برای شما عرض کنم امارات، بله، ایشون به صراحت میگه ما 10 میلیارد دلار سالیانه خرج میکنیم برای اینکه شیعه های منطقه را سنی کنیم. میگه سالی 10 میلیارد دلار. حالا شما دیگه حساب بکنید، ضرب در 3600، ببینید چه از آب در میاد. بله؟ بله، 36,000 میلیارد تومان برای شما عرض کنم. ایشون آخرش میاد میگه برای شما عرض کنم سنعید ایران سنیتا کما کانت باذن الله، ما با این پولها ایران را سراسر سنی میکنیم، همونجور قبلا همه سنی بودن. خب جناب آقای دکتر طیب، این که دیگه در تمام روزنامه ها و ماهواره ها این قضیه پخش میشه، چطور شما همش یک طرف قش میفرمایید در برابر اینهایی که میگن ما سالی 10 میلیارد دلار خرج میکنیم برای این که منطقه را همه سنی کنیم، همه ایران؟ آیا این تبشیر نیست؟ و از اون طرف ما یک سری شبکه های وهابی که عمده اینها در خود مصر هستند، مثل خلیجیه، الحکمه، بعد الناس، الرحمه، الشدا، بر الافاسی، المسک مال عربستان هست، برای شما الرساله، الامجاد، تقریبا شاید 70-80% شبکه های وهابی در مصر دارن فعالیت میکنن. خب اینا چرا تبشیر وهابی را شما در نظر نمیگیرید، فقط تبشیر شیعه مطرحه؟ احتمال زیاد است که من شنبه یک مسافرتی دارم، شنبه در تعطیل، یک شنبه خدمت آقایان هستیم، فردا هم که انشاءالله دوستان اون کارگاه را انشاءالله فراموش نکنن. این کارگاه بحث اساسی و ریشه‌ای هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.